همینجوری خوب ضبط میکنه. آره
این خوب ضبط میکنه. بعد ایشون فرمودن که با گوشی صوت ها خوب سری هست.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين رسیدیم به فصل دوم از مرحله چهارم. خب ایام فاطمیه رو همه شما تسلیت عرض میکنم. خطبه فدک از جمله خطبه های منسجم و تحلیلی و جامع. این خصوصیات کمتر در مجموعه های دیگه به این اختصار پیدا میشه. در خطبه های اهل بیت علیهم السلام، خطبه هایی که جامع بین ابعاد مختلف باشه به متعدد هست، ولی گاهی حجمشون زیاده. اما این خطبه هم حجمش کمه و هم ابعاد مختلفی رو حضرت مطرح کرده. بنابراین جا داره که این خطبه رو متن مباحثه‌ای خودتون قرار بدید تا هم در اندیشه های زیربنایی از اون استفاده کنید، هم در تحلیل های سیاسی اجتماعی. سرفصل های اصلی خطبه فدک سه تاست. یک، اندیشه های زیربنایی رو حضرت مطرح کردن. در این اندیشه های زیربنایی حضرت به پنج بحث مهم پرداختن. یک، مبدأ نعمت ها، یعنی خدای متعال رو نگاه مبدأ نعمت ها مطرح کردن. این خود نوع نگاه حضرت برای ما که در بحث های هستی شناسی داریم کار میکنیم قابل توجهه. نگاه ما به واجب الوجود به ذات است، اینجوری نگاه میکنیم. نگاه حضرت به مبدأ نعمت هاست، آفریدگار، خالق. معمولا نگاه وحی از این زاویه است، میگه این جهان هستی مبدعی دارد، مبدع نعمت ها، مبدع آفرینش. اینجوری نگاه کرده. اونجوری که در فلسفه نگاه میکنیم اونجور تأثیری در التزام عملی نداره، ما اینجوری تأثیر در التزام عملی داره دیگه. چون وقتی شما به مبدع نعمت ها نگاه کردی، بعد نتیجهش میشه شکر نعمت ها، شکر منعم میشه دیگه نتیجهش. چون شما به مبدأ نعمت ها نگاه کردی، نتیجهش میشه شکر نعمت ها، شکر منعم در نعمت هایی که داده. دومین مسئله که حضرت مطرح کردن بحث توحید مبدأ. باز چون از این زاویه نگاه کرده، توحید مبدأ نعمت ها، نتیجه شده اخلاص عمل، اخلاص نیت و عمل. چون که همه نعمت ها مبدأیتش به خدای واحد برمیگرده، بنابراین شما در همه کارهاتون فقط برای او کار بکنید، برای غیر اگه کار بکنید انتظاری نداشته باشید که بخواد به شما ثمری بده. تمام این مسئله که حضرت مطرح کرده مسئله آفرینش رو مطرح کرده، میتونیم ازش تعبیر بکنیم به فلسفه آفرینش، چون حضرت در فلسفه آفرینش دو تا مسئله رو مطرح کرده، یکی مبدأ قابلی آفرینش، یکی هم غایت آفرینش. مبدأ قابلی و دومی هم که غایت، اگر ازش تعبیر به مبدأ بکنیم مبدأ غایت رو بحث کرده، گفته ماده قابلی ندارد، خدای متعال بر اساس ماده یا صورت سابق جهان هستی رو نیافریده، اما برای یک هدفی آفریده، یعنی نفی مبدأ قابلی میکنه و اثبات غایت میکنه، غایت داره ولی مبدأ معنی قابل دیگه نداره. خدای متعال اشیا را از یه ماده‌ای که ازلی بوده نیافریده، خدای متعال ابداع کرده، ایجاد کرده، اینو ازل بحث. بعد خب از توش نتیجه گیری میکنن و اون وقتی که این باشه فلسفه آفرینش رو که مطرح میکنه بر پایه این مبدأ غایی نتیجه گیری میکنن ضرورت بندگی. در سومین مسئله حضرت درباره آفرینش صحبت میکنه، فلسفه آفرینش، و نتیجه میگیره ضرورت بندگی رو که انسان باید بنده خدا باشه تا به این فلسفه آفرینش برسه. بعد چهارمین مسئله که حضرت مطرح میکنه بحث فلسفه نبوت رو مطرح میکنه، که نبوت برای چی است، به چه کارکردهایی داره، این رو حضرت مطرح میکنه، بعد ازش نتیجه گیری میکنن ضرورت وحی محوری رو، از ازش نتیجه گیری میکنه دیگه. بعد پنجمین مسئله رو که بررسی میکنه فلسفه احکام رو بررسی میکنه، این فلسفه نظام دستوری رو بررسی میکنه، نتیجه گیری میکنن ضرورت تقوا رو. تقوا یعنی خودتو دقیقا نگه داری در همون حدودی که شریعت مقدس مشخص کرد، چون همه اینها فلسفه دارن. اگه بهت گفته نماز، روزه، حج، جهاد، امامت، اینا رو بر تو قرار داده، همه اینها چارچوب هایی هستن که تو اگر بخوای به فلسفه آفرینش برسی از مسیر بعد حتما باید در این چارچوب ها حرکت بکنی، به نام فلسفه آفرینش از مسیر بعد نخواهی رسید. اگر هم نرسیدی که دیگه شکر منعم و حق بندگی ادا نشده است، غیر از این که به کمال نرسیدی حق بندگی هم ادا نشده. انتخاب این پنج مسئله برای ما کاملا قابل توجهه، اینکه حضرت از اندیشه های زیربنای این پنج تا رو انتخاب کرد. ما تو بحث های فلسفی اندیشه های زیربنای بحثمون کاملا تعریف شده است دیگه، اگرچه فلاسفه اسلامی ها متأثر از منابع وحیانی بحثاشون رو دستبند می کردن، معمولا بحث اثبات واجب تعالی رو مطرح می کنیم، اثبات واجب تعالی، بعد توحیدش رو مطرح می کنیم، بعد صفات رو مطرح می کنیم، بعد افعال، این تو بحث الهیات، این از اینجا ها شروع می کنیم، از واجب تعالی شروع می کنیم، بعد توحیدش، صفاتش، افعالش، بعد از اون وارد نبوت میشیم، نبوت و امامت میشیم، بعد از اون هم وارد معاد میشیم. اینجوری مثلا ما بحثا رو دستبندی کردیم، اگر که اونجور هم باز متأثر از منابع وحیانی هست، ولی حضرت اینجوری دستبندی کرد. یه نقصی که ما در کتابهای فلسفی و کلامیمون داریم بحث فلسفه نظام دستوریه، این الان در مباحث کلامی و فلسفی ما کمه. یعنی شما توی بحثای چیز، بحثای فلسفی، این فلسفه احکام البته به یه شکلی مطرح هست، بحث حکمت عملی که قبلا مطرح میشد ناظر به همین فلسفه احکام بود. بنابراین تو این کتابهای جدید فلسفیمون که الان داریم میخونیم مثل بدایه نهایه، این بخش فلسفه احکام کم شده، ما بایست این رو در بخش حکمت عملی کار میکردیم روش، و خود بحث حکمت عملی رو هم بایست امتدادش میدادیم، بایست رشدش میدادیم. حکمت نظری روش بدا کرد ولی حکمت عملی روش بدا نکرد. یه بخش وسیع از شبهات هم ناظر به همین فلسفه احکامه. بسیار شبهات زیادی داریم که ناظر به همین جا هست. برحال ما در مباحث کلامی و فلسفی باید این بخش رو عنوان یکی از بخش‌های مهم پررنگش بکنیم و روش کار بکنیم. این طرح ولایتی که مؤسس امام خمینی داره اجرا میکنه 6 تا کتاب دارن. 3 تاشون اندیشه های زیربنایی هستی‌شناسانه هستن، 3 تاشون هم عملی هستن دیگه. فلسفه اخلاق است و فلسفه حقوق است و فلسفه سیاست. ناظر به این فلسفه نظام دستوری اسلام است دیگه. اینجاست دیگه. بعد انسان شناسی رو که مطرح میکنن، نبوت رو تو انسان شناسی مطرح میکنن، فلسفه آخرش رو تو همون انسان شناسی مطرح میکنن، یه بعدش رو هم تو بحث الهیات مطرح میکنن، بحث خداشناسی رو هم تو همین این دو تا رو هم تو بحث خداشناسی مطرح میکنن، یه معرفت شناسی هم به عنوان مقدمه بحثشون دارن. این رویکرد خوب و قابل توجهیه. در هر صورت چند نکته تو این دستبندی حضرت زهرا هست. یکی این که فلسفه احکام، فلسفه نظام دستوری رو اونان یکی از سرفصل‌ها قرار داد. این برای ما قابل توجهه. پس ما وقتی میخواییم مباحث فلسفه کلام دستبندی بکنیم، آخرین دسته ای که حتما باید دربارش صحبت بکنیم فلسفه نظام دستوری. اینو بحث کرده از را خود انتخاب این سرفصل‌ها قابل توجهه. از مبدأ الهیات شروع کرده و توحید مبدأ در فلسفه آفرینش، فلسفه نبوت اینجوری شروع کرده. این خودش برای ما قابل توجهه. پس کتاب‌های کلامیمون مباحث اعتقادیمون رو در این چارچوب اگر مطرح بکنیم کاملا هدفمنده. اینجور نیست که یک کسی بگه ما چند مسئله مهم داریم: 1 توحید، 2 عدل، 3 نبوت، 4 امامت، 5 معاد. نه، اینجوری نیست. از یه جایی شروع کرده به یه جایی خاتمه پیدا کرده. یعنی از مبدأ نعمت ها شروع کرده به فلسفه احکام، به فلسفه نظام دستوری اسلام خاتمه پیدا کرده. پس فرق میکنه. اینجوری که ما میگیم اصول دین 5 تاست، این 5 تا رو داریم همینجوری استقلالی نگاش میکنیم، ولی این جهان نه، شروع کرده از مبدأ آفرینش شروع کرده تا به فلسفه احکام خاتمه داده. نکته دیگه ای که ما باید از این خطبه حضرت درس بگیریم، امتداد عملی مباحث اعتقادی و اندیشه‌های زیربنایی است. یکی از کمبودهایی که ما تو بحث‌های فلسفی می‌داریم همین مسئله است. ما روی امتداد عملی کم کار کردیم. عرفان کار کرده است ولی تو فلسفه ما کم کار کردیم. یعنی شما ببینید ما در مباحث فلسفی این شکلی نداریم که بیاد بگه که خب حالا که نعمت‌ها اثبات شد که مبدأ دارد، پس باید شکر نعمتش، شکر منعم کرد. اینجور نداره. حالا که اثبات شد که مبدأ واحد است، پس باید همه اعمال خالص انجام بشود. اینو ما تو بحثه فلسفیمون این رویکرد رو نداریم. رویکرد امتدادی، امتداد عملی. حالا که فلسفه آفرینش این است، پس انسان باید بنده خدا باشد. حالا که فلسفه نبوت این است، پس انسان باید وحی محور باشد. حالا که فلسفه نظام دستوری اسلام خط کشی کردن برای حرکت به سوی کمال است، پس باید انسان تقوا داشته باشه. اینو ما در کتاب‌های فلسفیمون نداریم. بنابراین ما باید در مباحث فلسفی و کلامیمون بحث امتداد رو هم مطرح بکنیم. همین مسئله‌ای که از آقا بارها به اساتید فلسفه هم مطرح کردن. همین چند سال پیش هم قبل از کرونا با مدرسه عالی فقه رفته بودیم، ما هم باشون بودیم و ادهی رفتیم اونجاها. از داغا تو اون جلسه هم باز فرمودن که امروز ما فلسفمون پایه برای نظام دستوری و نظام های اجتماعی نیست. الان تنها چیزی که ما داریم برای اینکه پایه نظام دستوری جامعه ما باشد فقهه. خب باز این مسئله رو مطرح کردن. قبلن هم باز فرمودن که مباحث فلسفی ما اشکالشون این نیست که تحلیلی هستن، تحلیلی و انتزاعی هستن. اشکالشون است که در افق تحلیل و انتزاعی باقی موندن. این باید امتداد پیدا میکرد، امتداد پیدا نکرده است دیگه. پس خود نگاه امتدادی داشتن اندیشه‌های زیربنایی رو میاره تو متن زندگی. بعد وقت چی؟ بندگی ما توی متن زندگی ما میاد. اما اینجوری نه، تفکر ما تفکر بندگی است، ولی رفتار ما ممکنه رفتار به قول امروزی سکولاری باشه دیگه. یعنی سکولاری داری زندگی میکنی، یه تفکر ضرورت واجب الوجود به ذات هست و وحدت هست و اراده الهی در همه اشیا هست و این همه اینها هست، ولی امتداد پیدا نکرده دیگه. پس ما چند مطلب رو اینجا از خطبه حضرت زهرا میخواستیم مطرح بکنیم. یک، توجه به فلسفه نظام دستوری به عنوان یکی از سرفصل‌های مهم اندیشه‌های زیربنایی، این یک. دو، توجه به سرفصل‌ها و سیر هدفمندی که در این سرفصل‌ها هست، از مبدأ شروع کرده به التزام عملی به یک نظام دستوری خاتمه داده، اینم دو. و سه، امتداد عملی دادن و هر کنون از اندیشه‌های زیربنایی. این سه تا نکته است که ما در مباحث فلسفیمون باید توجه بیشتری بهش داشته باشیم. فلسفه اسلامی ما خصوصا بعد از ملا صدرا، چون به شدت تحت تأثیر سیستم‌ها و ساختارها و گزاره‌های وحیانی بودن، خیلی از اینها به شکل ناخودآگاه اومده توی حرفاشون. یعنی شما تو حرفای ملا صدرا، بعد از ملا صدرا، معاصرین، اینا هست. اینا رو معمولا فلسفه ما بحث میکنن، یعنی آقای طلا جوادی، آقای مصباح، شیخ مطهری، اینا مثلا بحث میکنن اینها رو. متکلمی الان ما در حال حاضر نداریم که متکلمی باشد در قبال فلاسفه بعد اون متکلم بخواد اینها رو بحث بکنه. معمولا امروز متولی اندیشه های زیربنای ما حکمای ما هستن، به خاطر کار کردن روی مبانی، روش اینها، خب توانمندی در بررسی اندیشه های زیربناییشون بیشتره. و امروز هم دیگه بحثای کلامی منحل شده در بحثای فلسفی و دیگه یک متکلمی که بگه من متکلم هستم، فیلسوف نیستم، ما نداریم، معمولا نداریم. اگه داشته باشیم هم معمولا پاسخگو نیست، یعنی پاسخگوی اندیشه‌های زیربنایی نیست. ممکنه مخالفت بکنه با فلسفه ها، بگه کلام باید باشه، با فلسفه ها مخالفت بکنه، ولی پاسخگوی نیازهای جامعه نمیبینیمش. اون کسانی که میبینیم پاسخگوی نیازهای جامعه هستن، معمولا همون کسانی هستن که از مسیر حکمت حرکت کردن و چون که حکمتشون حکمت متعالیه بوده، به شدت متأثر از اندیشه‌های وحیانی حرکت کردن. این بخش اول خطبه است، ان شاء الله اینو جدی بگیرید. کاملا بحثش یک بحث فلسفی است، بخش اول خطبه فلک. حتما این ایام تا فاطمه دوم مباحثه بگذارید، روزانه، هفتگی اینو بگذارید. این متن یک متن غنی فلسفیه که میتونه فلسفه های دستبندی شده ما رو، یعنی کتاب های فلسفه ما رو میتونه بهش یک انسجام و یک جهت‌دهی جدیدی هم بده. براش وقت بگذارید.
امتداد عملی داشته نقش خاصی داره، مثلا ما یه تفکر زیربنایی داریم، یه قاعده های خاص فلسفی داریم، حالا اینو میخوایم بیاریم امتداد عملیش بده.
من هنوز پیدا نکردم، ولی به نظرم قاعدتا پرداختن به این مسئله خودش یواشهاش قواعد و روشهاش رو برای ما میاره دیگه. مثلا من یه مثالی که قبلا هم عرض کردم، نوع خداباوری دینداران و خداباوری بیدین ها با هم دیگه کاملا متفاوته دیگه. اونا معتقد به مبدع هستن، معتقد به مدبر هستن، معتقد به خدای مهربان هستن، ولی به همین اندازه. خدایا من عاشق تو هستم، ولی لطفاً در زندگی من دخالت نکن. این خداشون اینجوریه، تو من آزاد آفریدی، هر کار دلم میخواد انجام میدم، به تو ربطی نداره. بخوای من بگی صبح بلند شو نماز بخون، بعد تازه نماز رو بعد از اذان صبح و قبل از طلوع آفتاب بخون، بعد دو رکعت، بعد بلندم بخون، تازه اگر بهش رو دادی میگه قبل از اذان صبح بلند شو 11 رکعت نماز بخون، خیلی بهش روزه میگه گریه هم بکن دیگه مکافات. خدای من عاشقتم، ولی دخالت تو زندگی من نکن. ببین نوع خداباوریش اینجوریه دیگه. ما نه، ما خداباوریمون خداباوری مستحق پرستشه دیگه. میگیم قولو لا اله الا الله تفلحو. لا مبدأ است و لا موجب فلاح نیست، لا مدبر غیر الله موجب فلاح نیست، لا مهربان غیر از خدا موجب فلاح نیست، لا اله الا الله موجب فلاح است، یعنی هیچ مستحق پرستشی نیست مگر الله، این موجب سعادت انسان میشه دیگه. خب این الان یه تفاوتی هست که کاملا تو زندگی خودش نشون میده. اما این چه اتفاقی میفته این وسط، ما چه جوری اینو روشمندش بکنیم؟ به نظرم چون ما روش کار نکردیم خیلی روشمند هم نیست. یکیش هم اون بحث های اون کسانی که روی نمودهای عینی دارن کار میکنن، رو فرهنگ دارن کار میکنن، چون فرهنگ سه مؤلفه دارد دیگه، مبانی، هنجارها، فناوری معنادار. مبانی، هنجارها، فناوری معنادار، روی این سه تا سه مؤلفه فرهنگ هستن. اونایی که دارن رو فرهنگ کار میکنن قاعدتا روی این زمین ها باید کار کرده باشن دیگه، چون اونا میخوان مبانی و هنجار کشته بشه، این الگوی رفتاری بشه، بعد مبانی و هنجارها در سخت افزارها نمود پیدا کنه. مثلا الان اینجا شما نگاه بکنید، تو اینجاها تو این سخت افزارها شما اندیشه خاصی نمیبینی، مثلا هیچ چیز خاصی نیست دیگه، مگر این کاشیکاریاش و اینهاش دارای پیام باشه دیگه. ولی اون موقعی که گنبد شکل باشه، گنبد شکله، آره، مثلا الان تو بحثای معماری اسلامی حرف میزنن دیگه، میگن این یعنی حرکت از کثرت به سوی وحدت. خب معماری اسلامی، هنر اسلامی، اینا دقیقا امتداد اندیشه های زیربنایی است در نظام های رفتاری و عملی. قاعدتا اگر ما بخوایم برسیم به یه اصول و قواعدی باید روی اونها کار بکنیم. پس یک، میتونیم تفاوت بین زندگی دینی و زندگی غیر دینی رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، و دوم بحث فرهنگ آدم روش کار بکنه، و سوم اون مباحثی که نمود اندیشه های زیربنایی در ساختارهای عملی هستن مثل معماری اسلامی و هنر اسلامی، اونجاها این امتداد رو نشون داده، میشه آدم قاعده مندش بکنه. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق بده که روی این اندیشه های زیربنایی که حضرت مطرح کردن کار بکنیم. من این تأکیداتی که دارم مطرح میکنم غیر از این که ما موظف هستیم کلمات اهل بیت علیهم السلام را کار بکنیم، بفهمیم و منتشر بکنیم، غیر از اون اصلا نگاه متعلمانه من نسبت به این مسئله دارم. یعنی ما واقعا اونجاها درس بخونیم، در یک مدرسه خوبی درس خوندیم، بهتر از اون مدرسه به نظرم پیدا نشده و بر اساس مبانی اعتقادی که ما داریم هم نیست بهتر از این مدرسه. خیلی قشنگ بحثا رو مطرح کردن، جهتدار هستن، بعد جهش آدم پیدا میکنه، خواسته از جهش پیدا میکنه. یه چیزی که در به صورت طبیعی میتونه 500 سال طول بکشه، اینجاها شما انجامش میدی 5 سال طول میکشه، 2 سال طول میکشه، 1 سال طول میکشه. چرا؟ چون حدود وسطا رو کوتاه میکنن برای شما. وقتی حدود وسطا کوتاه شد، شما یه نتیجه ای که واسه با 50 تا حد وسط بهش میرسیدی، اینجا برات با 3 تا حد وسط میرسونتت. میگه شما به جای اینکه از اینجا بری تا اونجاها، خب اینو راحت از اینجا بریم، به نتیجه میرسید دیگه، لازم نیست شما اینقدر مسیر طی بکنی دیگه. خب اینا خودشون مسلط بر حدود وسطا بودن دیگه، چون مسلط بودن از روی تسلط با شما صحبت میکنن، قشنگ به شما نشون میدن اون حد وسط هایی که شما به نتیجه میرسن دیگه. ولی ما چون مسلط بر حدود وسطا نیستیم، هی بعد پیدا بکنیم، بعد پیدا که میخوای بکنی گاهی از موقع جاهایی پیدا میکنی که بعد 50 تا حد وسط طی بکنی تا برسی. اون نه، این نیازی نیست 50 تا حد وسط طی بکنه. پس حتما این خطبه فدک رو به عنوان یک متن مباحثه‌ای قرار بدید، بشینید مباحثش بکنید، خیلی فیلسوفانه هم مباحثه بکنید، یعنی هیچ وقت زیر سیبیلی رد نکنید یه حرفی رو که حضرت فرموده. مثلا میگید حالا دیگه بالاخره هدف آفرینش رو اینجوری ما درستش میکنیم میره، نه درست میکنیم میره نداره، قشنگ جدی هر جایی که گیر کردید، اشکال پیدا کردید، مثل یک بحث فلسفی دنبال بکنید، از اصول مختلف بپرسید، بگید که اینجا حضرت چرا اینجوری مطرح کرده، درباره هدف آفرینش مطلب مطرح کرده، این چه جوری است، چند تا مطرح کرده، چند تا هدف داریم، یا امتدادی هستن، طولی هستن نسبت به هم دیگه، یکیشون مقدمی است یکیش اصالی است، کدومشون هست دیگه، اینا رو قشنگ پیگیری بکنید. چون اونی که حرف زده بر اساس احاطه صحبت کرده، اینجور نیست که تاس انداخته باشه حرف زده باشه، نه قشنگ مسلط و میدونسته هندسهشو چجوری تنظیم بکنه. بنابراین شما هم کاملا جدی روی تک تک تعبیرات دقت بکنید، حتما از اون تعبیرات مطلبی به دست میارید. بله مثلا ها معنی انا لعمراء الکلام داریم، تعبیرات مختلفی داریم از اهل بیت علیهم السلام که نشون میده که سخنانشون رو باید با تأمل آدم کار بکنه. خب عرض کنم که ما جلسه قبل فصل دوم که انقسام مواد به ما به ذات و ما بالغیر و ما بالقیاس باشه رو اصل مطالبش رو عرض کردیم. گفتیم که هر عنوان مفهوم ماهیت بالمعنی العام را وقتی بسنجی با هستی از سؤال خارج نیست، یا ضروری الوجوده یا ضروری العدمه یا نه ضروری الوجوده نه ضروری العدمه. ضروری الوجود بهش میگیم وجوب، ضرورت عدم رو بهش میگیم امتناع، سلب و ضرورتن هم بهش میگیم امکان. حالا وجوب بر سه قسم است، یا یک عنوان به ذاتهی کفایت میکنند برای انتزاع مفهوم وجود، یا به ذاتهی کفایت نمیکنند دیگه. وقت این یا در قیاس با غیر این عنوان رو انتزاع کردی، یا غیر به اون عنوان را اعطا کرده است. پس در قیاس با بلغیر بودن فرق میکنه، بلغیر یعنی غیر به او اعطا کرده است این صفت را، اما در بلقیاس اینجور نیست که غیر به او اعطا کرده باشد، لازمه شه دیگه، در مقایسه با او لازمه شه دیگه. حالا لازمش ممکنه معلول لازمه علت تامه باشه، ممکنه علت تامه لازمه معلول باشه. اگر علت تامه لازمه معلول باشه، اینجا که دیگه معلول به او وجوب اعطا نکرده که، شما الان صفت وجوب رو برای علت تامه انتزاعش میکنید، اما اگر انتزاعش میکنید اینجور نیست که معلول به علت تامه وجوب اعطا کرده باشد. اما در وجوب بالغیر میخوام بگیم غیر به او این صفت وجوب را اعطا کرده، مثل اینکه علت تامه وقتی که تامه شد به تحقق معلول وجوب میدهد، میگه باید این تحقق پیدا بکند، چون همه اون چه که برای تحققش لازم هست را من چکار کردم؟ ایجاد میکنم، بنابراین واجب است که تحقق پیدا بکند. اینجا وجوبش بالغیر است دیگه، یعنی غیر به او یک وجوب داده است. وقتی بهش وجود میدهد به اعتباری که بهش وجود داده است، وجوب وجودی که بهش اعطا کرده است رو داده است. یعنی در ظرفی که وجود دارد دیگه محال است که عدم داشته باشد، چون تناقض پیش میاد. این ضرورت رو کی داد؟ همون علتی که این وجود را داد، بهش میگیم وجوب بالغیر. در امتناع هم همینطوره، فقط در امکان گفتیم امکان بالذات داریم، امکان بالقیاس للغیر داریم، ولی امکان بالغیر نداریم. امکان بالذات مثل ماهیت که خالی از وجود و عدم است، این چون خالی از وجود و عدم است، هم نه وجود برای ضرورت دارد نه عدم برای ضرورت دارد. اما وجود برای ضرورت ندارد چون که خالی از وجود است، وجود در متن ذاتش نیست. عدم برای ضرورت ندارد چون عدم در متن ذاتش نیست. وقتی عدم در متن ذاتش نبود میتونه وجود رو بپذیرد، پس عدم برای ضرورت ندارد. وقتی وجود در متنش نباشد پس عدم میتونه پیدا بکند، پس وجود برای ضرورت ندارد. پس ماهیات به ماهیهیه ممکنه به ذات هستن، ممکنه به القیاس للغیرم، مثل دو واجب الوجود به ذات مفروض. اگه دو واجب الوجود به ذات فرضی داشته باشیم، خب اینا هیچ کمشون نسبت به همدیگه هیچ نوع ضرورت یا امتناعی ندارن، به فرضی که داشته باشیم ها، به فرضی که داشته باشیم، این واجب نسبت به این واجب نه علتشه نه معلولشه. دو تا واجب فرض این است که هیچ کدوم هم نقیض همدیگه نباشن دیگه، فرضی داریم صحبت میکنیم، چون ممکنه ما در بحثای فلسفی بگیم نداریم چنین چیزی. بالاخره امکان بالقیاس للغیر مصداق ندارد، فرض دارد ولی مصداق ندارد. بله نه، امتناع ذاتی که محل بحث ما نیست، چون محل بحث ما امتناع بالقیاسه. امتناع بالقیاس یعنی شما دا دو تا واجب اگر داشته باشید، واجب بذات، این واجب بذات، اینم واجب بذات، آیا این واجب بذات علت اینه؟ نه نیست. آیا معلول اینه؟ نیست دیگه. پس وقتی نه علت هم دیگه باشن نه معلول هم دیگه، منشأ برای انتزاع ضرورت بالقیاس دیگه نداریم، چون که منشأ انتزاع ضرورت بالقیاس رابطه علیت است که چون رابطه علیت دارن پس ضرورت دارد. اگر این بود اونم باشه، اگر اون بود اینم باشه، ولی فرض این است که هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. پس هر دو چیزی که هیچ ارتباطی با هم دیگه نداشته باشن رابطهشون امکان بالقیاس الغیر است دیگه، درسته؟ پس هر دو چیزی که هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن، حالا داریم یا نداریم، ممکنه مصداق داشته باشد، ممکنه بگیم نه به برهان مثبت بکنیم که نه چنین چیزی اصلا مصداق ندارد، ولی آیا امکان بالقیاس فرض دارد؟ میگیم هر دو چیزی که هیچ ارتباطی با هم دیگه نداشته باشن امکان بالقیاس دارن نسبت به هم دیگه، این هم میشه. اما امکان بالغیر، میگیم امکان بالغیر نه، این چنین چیزی امکان پذیر نیست امکان بالغیر. چرا؟ چون اگر اون چیزی که میگید امکان بالغیر دارد، اگه واجب به ذات باشه یا ممتنع به ذات باشه، که دیگه محال است وصف امکان را بپذیرد، چون امکان یعنی سلب ضرورت، اینکه ضرورت دارد. اگرم که ممکنه به ذات باشه، پس غیر در اتصافش به امکان هیچ نقشی ندارد، چون فرض این است که به ذات چی امکان دارد دیگه. بله، حالا ممکن است شما با حیثیت های مختلف و با جنبه های مختلفی بیاد یه شکلی امکان بالغیر را با یه ملاحظاتی بشه برداشت کرد. مثلا بگید که یه چیزی تحققش محال بالغیر بود، الان اون غیره برداشته شد ممکنه بالغیر شد. در حقیقت اینجا ها ممکنه بالغیر نیست، اون امکان ذاتیش دیگه مانعی ندارد از اینکه بخواد بالفعل تحقق پیدا بکنه. تا حالا مانع داشت، حالا یه چیز اومد این مانع رو برداشت دیگه، برداشت، بعد میگید ممکن شد. ممکن شد؟ نه، تا حالا ممکن نبود، تا حالا که ممکنه به ذات بود، ذاتش هم متصف به امکان بود، ولی تا حالا برای وقوعش مانع داشت، حالا مانع برداشته شد ممکن شد. پس ممکن شدن اینجا در حقیقت به معنای برداشتن اون امتناع بالغیر و امتناع بالقیاس هست دیگه. وقتی امتناع بالغیر و بالقیاس برداشتی، ازش تعبیر می‌کنی به اینکه ممکن شد، میگید تا حالا که ممکن نبود ولی الان چی شد؟ ممکن شد، ایشان تحقق این را ممکن کرد. میگیم ایشان تحقق این را ممکن کرد که مستلزم این است که امکان بالغیر داشته باشیم، ایشان ممکنش کرد. میگیم نه، منظور ما از این که ایشان ممکنش کرد یعنی امتناع بالغیر و امتناع بالقیاس الغیرش رو برداشت. وقتی برداشت، شما تعبیر میکنید به این که امکان بهش داد، در صورتی که خودش به ذاته امکان داشت، پس غیر در اتصافش به امکان دخالت نداشت، در رفع اون امتناعش تأثیر داشت. وقتی در رفع امتناعش تأثیر داشت، در این صورت این امکانش برای وقوعش دیگه مانعی ندارد دیگه. خب این عبارت رو بخونیم فصل ثانی تا برسیم به بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثانی انقسام المواد الى ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس. کل واحدت من المواد ثلاثت و اقسام. هر کدوم از این مواد، مواد سگانه، خودشون سه قسم هستن: ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس الى الغیر الا الامکان. فلا امکان بالغیر، امکان بالغیر نداریم، چون یا تناقض پیش میاد یا لغویت پیش میاد. تناقض در جایی که خودش واجب یا ممتنع باشه، لغویت در جایی که خودش واجب ممکنه به ذات باشه. وقتی ممکنه به ذات باشد، پس غیر در اتصافش تأثیر ندارد، لذا غیر امکان بالغیر بودنش میشه لغو، چون تأثیری نداشته است. ول مراد به ما به ذات ان یکون وضع ذاته کافیان فی تحقق اون ما به ذاته، در تحقق اون وصفی که ما به ذات هست دیگه. و این قطع نظر عن کل ما سواه، ولو شما از کل ما سوا قطع نظر بکنید متصف به این وصف است، یعنی ذاتش کفایت میکند برای اتصافش به وجوب ولو به هیچ چی دیگه نظر نکنید، ذاتش کفایت میکند برای اتصافش به امتناع ولو به هیچ چی نظر نکنید، ذاتش کفایت میکند برای اتصافش به امکان ولو به هیچ چی نظر نکنید. و ما بالغیر ما یتعلق بالغیر، تعلق به غیر داره، یعنی غیر به او اعطا کرده است، از جانب غیر بهش داده شده است. و به ما بالقیاس الالغیر انهو اذا قیس الالغیر کان من الواجب ان یتصف به اون ما بالقیاس الالغیر، به اون همون صفته. وقتی در مقایسه با میسنجی میگه این ضرورت دارد، خب حالا این ضرورت دارد، این به ضرورت داد؟ میگیم نه، الزاماً اینجوری نیست که این به ضرورت داده باشد، ممکن اتفاقا این به اون ضرورت بده چون این علت تامه اونه. ولی وقتی که معلول هست پس علت ضرورت دارد، علت ضرورت دارد، نمیشه معلول باشه ولی علت نباشد دیگه، این استلزام تحلیلی است دیگه. این استلزام تحلیلی این پایه تصدیقات منطقی است، پایه تصدیقات منطقی است. این که میگیم فلسفه پایه مباحث منطقی است، منظور اون همینه. یعنی شما در تمام قیاسات، در همه قیاسات حتما شما از یک ضرورت بالقیاس استفاده کردی. الف ب است، ب چی؟ جیم است. میگیم در قیاس با این الف جیم است چیه؟ ضروری است دیگه. این چیه؟ ضروری است دیگه. در مقایسه با صدق این، بله این وقت شما اون صدق اون رو قبول نداری؟ اگه صدق اون رو قبول نداشته باشی این صدقی ضرورت نداره، اما اگه صدق این دوتا رو قبول داری صدق این گزاره چیه؟ ضروری است دیگه. پس این گزاره، صدق این گزاره در قیاس با این دوتا گزاره ضرورت دارد. خب اینجا هم الزاماً در متن واقع هم این دو تا مقدمه علت هستی بخش این نیستن، ممکنه در متن واقع معلولش باشن. در استلزام چه این استلزامی وجود دارد؟ پس ضرورت بالقیاس مبنای استلزامات منطقی است. این استلزام ممکنه از جانب علت به معلول باشه، ممکنه از جانب معلول به علت باشه، ممکنه از جانب احد المتلازمین به متلازم دیگه‌ای باشه دیگه، هرچی هست در هر صورت این استلزام وجود دارد دیگه. پس پایه بخش تصدیقات منطق این مبحث فلسفیاتی که در اینجا مطرحش بکنیم به اسم ضرورت بالقیاس. ضرورت بالقیاس پایه تمام مباحث تصدیقات است. فل وجوب الذات کما فل واجب الوجود تعالی فان ذاته بذاته یکفی فی ضرورت الوجود له من غیر حاجت الی شیء غیره. پس ما باید اثبات بکنیم که یه موجودی هست که به ذاتهی وجوب ازش انتظار میشه، اینجوری مثلا ما باید یه چنین چیزی رو اثبات بکنیم. حالا تو قبل از ملا صدر این اثباتش اثبات اجمالی بود، یعنی چی؟ یعنی میگفتیم چون موجودات ممکن هست باید یه موجود داشته باشیم که از متن ذاتش وجوب انتظار بشه، اینجوری میگفتیم. ملا صدر که اومد، اون اومد یه مناطی برای واجب تعالی مطرح کرد که از اون منات وجوب انتظام میشه. اومد چی گفت؟ گفت اشیا بر دو قسمن، یا محدودن یا نامحدود هستن. اگر یک موجودی نامحدود بود، این چون به هیچ اعتبار عدم به اون نسبت داده نمیشود پس ضروری الوجود میشود. اومد یه مناتی داد برای وجوب وجود، ملا صدرا اومد این مسئله رو مطرح کرد. به همین جهت ما خدا را با همون ملاکی که به خاطر اون ملاک خدا هست خدا را شناختیم. تا قبل از ملا صدرا نه، با امکان میشناختیم، گفتیم این ممکنه پس یک واجب هست، پس هست موجودی که از متن ذاتش وجوب انتظار بشه، اینجوری میگفتیم. این شناخت ما از طریق چی بود؟ مخلوقات بود دیگه، از طریق امکان است. ملا صدرا که اومد چی گفت؟ گفت در این جهان هستی یک موجود نامحدود هست. اومد این اثباتش کرد و گفت خب حالا که یک موجود نامحدود داریم این موجود نامحدود خودش کفایت میکند برای ضرورت وجودش. موجود نامحدود محال است که عدم بهش نسبت داده شود، پس ضروری الوجود است. پس این ضرورت وجود را، حق مطلق بودن را، از مناطی که مستلزم اسناد حق مطلق بودن هست مرحوم ملا صدر را اثباتش کرد. از همون طریق اتصافش به تمام صفات کمالی را هم اثبات کرد. گفت وقتی که لاحد باشد پس هیچ عدمی به اون نسبت داده نمیشد، پس همه صفات کمالی را دارد. وقتی که کامل مطلق باشد پس هیچ صفت نقصی را ندارد، پس صفات سلبی ازش سلب میشود. وقتی کامل مطلق باشد پس واحد است، موجود هم عرض ندارد. اگر موجود هم عرض داشته باشد یه لیسه میخورد دیگه، لیسه مالک اون یکی، پس حتما باید مالک اون هم باشد. وقتی مالک شد دیگه هم عرضش نیست، میشه شأنش، میشه مملوکش، میشه ملکش و تعبیرات دیگه‌ای که مطرح کرد. به خاطر همین است که میگه مرحوم ملا صدرا در نگاه ما به مسئله الهیات تحول بنیادین ایجاد کرد. ما تا قبل از ملا صدرا خدا را به منات خداییتش نمیشناختیم. که ملا صدرا که اومد ما خدا را به منات خداییتش شناختیم. منات خداییتش چی بود؟ لاحدیتشه. پس اگه یک کسی از ما سوال کرد فصل ممیز خدا چیه؟ میگیم لاحد. با لاحد خدا از غیر خدا تمیز داده میشود. اینجوری تا قبل از ملا صدرا نمیدونستیم مثلا بگیم چی، مثلا گفتیم واجب الوجود به ذات است. الان نه، یه ملاک پیدا کردیم دیگه. حد الاشیاء عند خلقه لها چی؟ ابانتن له من شبه ها. اینو از ضمیر فرمود دیگه. فالحد لغیره مضروب و الى غیره منصوب. حد به غیر خدا زده می شود، به غیر خدا نسبت داده می شود. پس موجود بر دو قسم شد، محدود و چی؟ نامحدود. اینجا حالا از اینجا شروع می کنیم. میگیم نامحدود حق مطلق است که تو ادبیات فلسفی بهش میگیم ضروری الوجود. اینجوری تو ادبیات دینی بهش میگیم چی؟ حق مطلق بهش میگیم. میگیم حق مطلق، حق مطلق هیچ بطلان به او راه ندارد دیگه. شیء مطلق است، لا شیء دربارش هرگز نیست. حق مطلق است، کامل مطلق است، وحدت فردی دارد. اینجوری مثلا اینا رو همه یکی یکی دنبالش اومد دیگه. اون وقت اینجوری ما خدا را به همونی که با او خدا خداست شناختیم، که این حیثیت نامحدود بودنش باشد دیگه. ما خدا را با این شناختیم دیگه، خدا را دیگه صرفا به صفت وجوب نشناختیم. اگه ما خدا را به صفت وجوب بشناسیم خدا را با خدا نشناختیم، خدا را با یکی از تعیناتش شناختیم. ولی اگر خدا را با لاحدیت شناختیم و خدا را با همون جهتی شناختیم که منشأ همه اوصافش هست دیگه، منشأ وجوبشه، منشأ کمال مطلقشه، منشأ وحدتشه، اینجوری میشه دیگه. خب وجوب بالغیر کما فی الممکن الموجود الواجب وجوده به علته، به علت واجب میشود و الا خودش چیه؟ ممکنه به ذات هست دیگه. ول وجوب بالقیاس للغیر کما فی وجود احد المتضایفین اذا قیس الى وجود الاخر. متضایفین رابطه شون رابطه وجوب بالقیاس هست دیگه. فان وجود العلم اذا قیس الیه وجود الصفر یعبا الا ان یکون للصفر وجودون. بالاخره شما وقتی که میگید بالا، این بالا باید یه پایین داشته باشه و الا بالا نمیشه. پس بالا در قیاس با پایین بالا معنا پیدا میکنند. پس اینا رابطهشون رابطه ضرورت بالقیاس است. اگه بالا داریم باید پایین داشته باشه، اگه پایین داریم باید سمت راست، اگه داریم باید یه کنار داشته باشد دیگه، والا سمت راست و چپ معنا پیدا نمیکنند دیگه. فل وجود استفل وجوب بالقیاس الا وجود العلم ورا وجوبه به علته. اینجا میخواد بگه این وجوب بالقیاس غیر از وجوب بالغیر است. وجوب بالغیر از جانب علتش میاد و اینا در مقایسه با هم دیگه این وجوب انتظار میشه دیگه. این یک وجوب استلزامی است. ول امتناع بالذات کما فی المحالات الذاتیه کشریک الباری و اجتماع النقیضین. اینا ممتنع به ذات هستن. ول امتناع بالغیر کما فی وجود المعلول الممتنع لعدم علته. عدم العلت، عدم العلت به معلول امتناع میدهد. عدم العلت به معلول امتناع میدهد. اینجا میخوایم این اعتاییتش رو شما ببینید ها، که بعد بهش بگیم بالغیر. و عدم معلول الممتنع، عدم معلول هم ممتنع است وقتی که وجود علتش هست. اینجاها وجود علت امتناع میدهد. به چی امتناع میدهد؟ وجود العلت به عدم المعلول امتناع میدهد. والامتناع بالقياس الى الغير كما في وجود احد المتزايفين اذا قيس الى عدم الاخر وفي عدمه اذا قيس الى وجود الاخر. امتناع بالقياس الى الغير، متزايفين وجودشون رو با عدم دیگری بسنجی محال است. درست شد؟ چون اینا نسبت به وجود دیگری ضرورت بالقياس دارد دیگه، پس وقتی ضرورت داشته باشد عدمش میشه محال، به همین کیفیت میشه دیگه. والامکان بالذات کما فی الماهیات الامکانیه فانها فی ذاتها لا تقتضی ضرورت الوجود ولا ضرورت العدم. والامکان بالقياس الى الغير کما فی الواجبین بالذات المفروضین فلو فرض وجود احدهما لا یعبا وجود الاخر ولا عدمه. فرض نست که دوتون واجب اگه داشته باشی، اینا هیچ کنشون نسبت به همدیگه هیچ استلزامی ندارن. اذ لیس بینهما علیتون و معلولیتون ولا هما معلولا علت ثالثه، مناطی برای ضرورت ندارن. هر دو تایشون فرض این است که واجب به ذات، واجب به ذات، نسبت به هم دیگه هیچی ندارن. و اما الامکان بالغیر فمستحیل، لانا اذا فرضنا ممکن بالغیر فهو فی ذاته ما واجب به ذات او ممتنع به ذات او ممکن به ذات اذا المواد منحصره فی الثلاث، بالاخره از این سه حال که خارج نیست. و الاولان یوجبان الانقلابه، اولی که مستلزم تناقض در ذات است دیگه، این در این حال که واجب است بخواد امکان عدم داشته باشد دیگه، اونی که واجب العدم است امکان وجود داشته باشد دیگه، چون شما میگید ممکن یعنی سلب ضرورت وجود عدم دیگه. پس در این حالی که واجب وجود است بخواد عدم را بپذیرد، این میشه انقلاب در ذات. و ثالث یوجب و کون اعتبار الامکان بالغیر لغوا، میشه لغو دیگه، چون غیر در اتصافش به امکان هیچ دخالتی نداشته است دیگه، چون خودش به ذاتی امکان داشته است. پس امکان بالغیر محال است، چون که یا مستلزم انقلاب است یا مستلزم لغویت است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله این هم مثالش هست دیگه، توی نهایه مثال به همین هم زده. خب چون که اینا میگن این دوتا فرش هم منتهی میشد به یک علت، یعنی برای اونم مثلا یه تحلیل هایی به عنوان مناقشه مطرح شده. در مجموع دو تا چیزی که نسبت به هم دیگه ضرورت ندارند اینا امکان بالقیاس دارن. حالا این دو تا فرش رو با هم دیگه بسنجیم، اگر بگیم که چون علت تامشون تحقق پیدا کرده است این دو تا فرش تحقق پیدا کردن، اون وقت این یه دونه فرش اگر وجود داره علت تامه اش باید وجود داشته باشد دیگه، به خاطر ضرورت بالقیاس. و چون این دو تا فرش ها علت تامشون واحده است، پس علت تامه این یکی هم چی؟ تحقق دارد، پس این یکی هم ضروری الوجود می شود دیگه. یه همچه تحلیلی برش ارائه شده، ولی به هر حال اگر که رابطه ضروری بینشون نباشه میگیم چی؟ میگیم امکان بالقیاس الالغیر دارد دیگه. اونا تو معانی امکان هستند.